با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که اسلام آباد اقدام هایی را برای بازداشت آن از پناهجویان افغان آغاز کرده که بدون ویزه قانونی در آن کشور زندگی می کنند. او روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آج تاکید کرد که این اقدام تنها در برابر پناهجویان غیر قانونی روی دست گرفته شده. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، پس از درگیری روز چهارشنبه گذشته میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه تورخم، پلیس پاکستان بیش از 250 پناهجوی افغان را در شهر کراچی و برخی مناطق دیگر این کشور بازداشت کرده. منیزه کاکر، وکیل مدافع پناهجویان افغان در پاکستان، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که پلیس روز گذشته بیش از 150 پناهجوی افغان را بازداشت کرد که از این میان 130 تن آنها به محکمه معرفی شدند. همچنان والی ایالت سند پاکستان به پناهجویان که بدون در این ایالت بود و باش دارند هشدار داده که ظرف 2 هفته دیگر پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به 10 سال زندان محکوم خواهند شد. حکومت طالبان 2.5 ماه به مردم فرصت داده تا استفاده از ارزهای خارجی را در افغانستان متوقف کنند. این اقدام به هدف ترویج استفاده از واحد پولی افغانی روی دست گرفته شده. در افغانستان بانک از سوی حکومت طالبان مدیریت می شود، دیروز این ضرب الاجل را اعلام کرد و گفت که روند ترویج افغانی از افتوم سنبله از زون جنوب غرب افغانستان آغاز شده. حسیب الله نوری سخنگوی این بانک در اظهاراتش که از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، به مردم هشدار داد که افغان ها از استفاده ارزهای خارجی در معاملات تجارتیشان خودداری کنند، در غیر آن به گفته او با تخلف کننده ها برخورد قانونی خواهد شد. در حال حاضر روپیه پاکستانی در ولایت های شرقی و جنوبی و ریال ایران در ولایت های غربی افغانستان در برخی معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کشورهای تمویل کننده خواهان کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو شده. دفتر افغانستان این سازمان امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس گفت که WFP امسال با کاهش 60% بودجه روبرو است. بر اساس این بیانیه، افغانستان یکی از آسیب پذیرترین و مظلومترین کشورهای است که در سال جاری 10 میلیون نیازمند آن از کمک‌های حیاتی محروم شدند. هیساویلی رئیس WFP در افغانستان در یک پیام ویدیویی اخیرش برای تأمین غذای 21 میلیون نیازمند در افغانستان در زمستان پیشرو درخواست کمک 1 میلیارد دلاری را مطرح کرده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز طرح را رد کرد که به مقام‌های دولتی آن کشور اجازه می‌دهد دارایی‌هایشان را مخفی نگه دارند. پارلمان اوکراین هفته پیش به احیای قوانین رأی داد که مقام‌ها را ملزم به اعلام ثروتشان می‌کند. این لایحه پس از حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 به حالت تعلیق درآمده بود، اما تصمیم پارلمان به مقام‌ها 1 سال دیگر فرصت داد تا دارایی های خود را مخفی نگه دارند. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که مقام ها باید دارایی هایشان را اکنون اعلام کنند، نه پس از 1 سال. این تصمیم در زمان گرفته می شود که زلنسکی تلاش های را برای از بین بردن فساد در داخل حکومتش آغاز کرده و می خواهد که با متحدان غربیش در مورد مبارزه با فساد در این کشور اطمینان دهد. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، طالبان از سیاست‌های ظالمانه و سرکوب کنندهشان در برابر بانوان دست بردارند. این گزارش‌ها و خواسته‌ها تا اکنون برای زنان در افغانستان چی به همراه داشتند؟
تا به حال خب ما هیچ نوه کدام فایده از این راپورا ندیدیم.
مرکز ملی مبارزه با تروریسم امریکا میگوید القاعده در افغانستان و پاکستان در حالت رکود تاریخی قرار گرفته. روز اخیر اعتصاب غذایی بانوان و فعالان حقوق زن، گفتگو کرده این با دختری که چندین روز است اعتصاب کرده.
از اول که این اعتصاب شروع شد برای 12 روز بود و تمام کسانی که در این روند پیوستند در روز 12 اعتصاب خود شکستند.
امریکا توافق کرده که در بدل آزادی زندانی های این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده این کشور را آزاد کند. حس حیوان دوستی یک دختر در هرات نقاشی هایش را میفروشد و به حیوانات خیابانی غذا میدهد.
این کار که میکنم غذا به حیوانات خیابانی کمک میکنم، کلان است خوب برم میده، خوشحال میشم، یعنی استعارمش میگیرم.
در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. بپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته تا از سیاست‌های به گفته‌اش ظالمانه و سرکوب کننده در برابر بانوان دست بردارند. او که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر صحبت می‌کرد گفت که طالبان به گونه‌ای سیستماتیک حقوق دختران و زنان افغان را نقض کرده و امکانات زندگی و وقار آنها را از بین بردند. در این نشست شمار دیگر از سخنرانان نیز نسبت به وضعیت حقوق بشری و شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند و افزودند وضعیت دختران و زنان روز به روز بدتر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان رفتار طالبان در زمینه حقوق بشر را افراطی می‌خواند و می‌گوید پس از حاکمیت دوباره طالبان مردم افغانستان با یک بحران بشری و یک رژیم ناقض حقوق بشری مواجه هستند که مرتکب تخلفات گسترده شده است. آقای بنت که دیروز در 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی می‌کرد گفت که طالبان با تبعیض سیستماتیک، گسترده و اساسی دختران و زنان را از تمام عرصه‌های زندگی حذف کرده و حقوق، امکانات و وقار آنها را از بین بردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواست تا سیاست‌های ظالمانه و سرکوبگرایانه خود را علیه دختران و زنان افغان متوقف کنند.
یک بار دیگر از طالبان می‌خواهم که اقدامات ظالمانه و سرکوبگرایانه خود علیه دختران و زنان را متوقف کنند. در کنار اجازه دادن به کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی، با آنان اجازه تجارت و کار را دهند و بر اساس معیارهای بین‌المللی دروازه مکاتب و پوانتون ها را بروی آنها باز کنند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان ها در افغانستان محفوظ است. آقای بنت میگوید که افغانستان به کشور تبدیل شده است که صدای زنان در آن به کلی از بین رفته است. او گفت که آپارتاید جنسیتی در این کشور در حال پیشرفت است و تحقیق در این زمینه ضروری است. او در کنار تاکید بر وحدت جامعه جهانی از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که برای حل بحران حقوق بشر در افغانستان گام بردارد و اقدام قاطع انجام دهد. شمار دیگر از شرکت کنندگان در نشست شورای حقوق بشر نیز افزایش بحران بشری، وضعیت حقوق بشر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را نگران کننده خواندند و گفتند که این وضعیت عواقب بدی را برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت. از این میان لوتی نادزن سفیر اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر گفت که هیچ کس نمیتواند درباره ظلم سیستماتیک طالبان بر دختران و زنان شک کند. لوتی نادزن آغاز یک روند جامع را برای حل بحران کنونی ضروری دانست.
به منظور تضمین صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان نیاز به یک روند فراگیر است که در آن همه احزاب از جمله دختران و زنان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی و LGBTI مشارکت معنادار، کامل و برابر داشته باشند.
در آغاز 54مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان، نمایندگان سازمان همکاری اسلامی، قطر، جرمنی، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، اکوادور، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسرائیل و تعدادی از نمایندگان کشورهای دیگر صحبت کردند و همه آنها خواستار ادامه فشار بر طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شدند. 54مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 11 سپتامبر در ژنو آغاز شد و انتظار می رود تا 6 اکتبر ادامه یابد. انتظار می رود ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز ارائه کند.
یافته های تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و نگرانیش از آن چی بر بانوان در افغانستان میگذرد. او از حکومت طالبان میخواهد که سیاست های ظالمانه و سرکوب گرایانهشان را در برابر بانوان کنار بگذارند. او همچنان خواسته تا طالبان در کنار فراهمسازی زمینه آموزش های مسلکی برای دختران به زنان اجازه دهند که تجارت کنند و به کار در مؤسسه های خارجی ادامه دهند. مرسلین ارسلو در این مورد با فهیمه زهین فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که انجام تحقیق و نشر چنین گزارشات در 2 سال گذشته تا کدام حد توانسته وضعیت زنان در افغانستان را تغییر دهد.
بسیاری از این گزارش ها فقط به او وقت به درد میخوره که امی کشورهای ابرقدرت در او در قسمت تغییر آوردن سیاست های خارجی خود استفاده میکنن. در سیاست های خارجی منظور میست که تصمیم هایی که اینا به خاطر مداخله در امور افغانستان میگیرن، این اسناد اون وقت به دردشان میخوره. تا به حال خود ما هیچ نوع کدام فایده از این راپورا ندیدیم. این راپورا اگر نوشتام نمیشد، به اینجا مطبوعات جهانی است، همه چیز مردم به چشم خود میبینن و من فکر نمیکنم که در آینده هم بر ما کدام فایده داشته باشه.
خوب وقت تهیه چنین گزارش ها و ویرایی ازی در پلتفرم های جهانی مؤثریت خود را نداره، راه دوم به جامعه جهانی و خود افغان ها کدام است تا او را در پیش گرفته شد و بالاخره از نقض حقوق زنان در افغانستان جلوگیری صورت بگیره؟
ببینین، عدم دادن حقوق بر زنان افغانستان استان پدیده نو نیست، یک پدیده بسیار کهنه است، به صدها سال برمیگرده و در سطحش ما خود افغان ها ملامت هستند. در قسمت جامعه جهانی فکر میکنم که جامعه جهانی، نیت جامعه جهانی بر ما دیگه معلوم است. اگر ملل متحد است یا هر کسی که است، هر کس که پول خود از هر کس میگیره به نفع زمو کار میکنه، یکی راپورا نوشته میشه و بعد در تاخچه گذاشته میشه، این مسئله دیگه است. و جامعه جهانی وقت عزیز که امو سیاست جای خود به انسانیت بتفکر میکنم.
در کنار تهیه و ارائه گزارش ها از سوی جامعه جهانی و خود افغان ها در این اواخر برخی از حرکت های آغاز شده در خارج از افغانستان تا نقض حقوق زنان در افغانستان به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود. گیریم اگر وضعیت کنونی در افغانستان به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، نفع از او به او زنی که در افغانستان عملا حق از او نقض میشه چی است؟
ببینین، وقتی که هر رژیم چنج میشه، وقتی شرایط چنج میشه، اینجا یک پدیده یا یک کلمه جدید غربی را میارن معرفی میکنن. بعد از این ما 10 سال دیگه بشینیم سر از این فکر کنیم که اپارتاید چی مانا. برای 80% یا 90 یا 95% نفوس بی سواد افغانستان باید ما 10 سال کوشش کنیم که اپارتاید تشریح کنیم که اپارتاید چی مانا. اپارتاید اونمون محو جنس زن است که همیشه بوده در جامعه، به شکل عملیش، به شکل ذهنیش، به شکل روانیش، اینمی محو کردن زنان از جامعه، از محیط خانه، از محیط مکتب، به حیث یک فرد مسئول، به حیث یک فرد که منطق داره، به حیث یک فرد که میتونه تصمیم داشته باشه در امور خانه، در امور علمی، در امور سیاسی، اینمی خودش اپارتاید است. دیگه ضرور نیست که ما از پشت کلمات بگردیم. ما شما افغانا باید سر خود مشکلات زیادتر تمرکز کنیم.
فهیمه زهین فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا میگوید شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان در حال رکود تاریخی قرار دارد و احیای آن بعید است. کریستی ابی زید رئیس این مرکز با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت یادبود از 22مین سالروز حملات شبکه القاعده به آمریکا این را مثال از موفقیت این کشور و شریکانش خواند. اما شمار از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی با این یافته‌ها موافق نیستند. بیشتر در این گزارش.
پس از 22 سال از حملات مرگبار شبکه القاعده بر اهداف در داخل امریکا، آخرین ارزیابی اطلاعاتی ایالات متحده نشان می‌دهد که در نتیجه جنگ آمریکا با تروریسم، این گروه عملاً ناتوان شده و دیگر قادر به حمله بر آمریکا نیست. کریستی ابیزاید، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، در اعلامیه به روز دوشنبه به مناسبت 22مین سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریکا گفته است که القاعده در حالت رکود تاریخی خود در افغانستان و پاکستان قرار دارد و احیای آن بعید است. او افزوده که القاعده توانایی دسترسی به هدف، مهارت رهبری، انسجام گروهی، تعهد میان رده‌های پایین رتبه و عالی رتبه و یک محیط محلی سازگار را از دست داده است. او این موردها را مثال از موفقیت‌های آمریکا و شرکایش در سال‌های پس از حملات 11 سپتامبر خوانده است. در حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا 19 تروریست شبکه القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری، 2 طیاره را به 2 برج مرکز تجارت بین المللی در نیویورک کوبیدند، 1 طیاره دیگر با 1 ساختمان در نزدیکی وزارت دفاع در واشنگتن برخورد کرد و طیاره 4 در پنسیلوانیا سقوط کرد. حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا جنگ با تروریسم را اعلام و برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در آن زمان در افغانستان تحت حاکمیت اول طالبان به سر می برد، به این کشور حمله کند. پیش از این نیز نیکولاس راسموسن، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت امنیت داخلی آمریکا، در ماه مارچ گفته بود که حمله دیگر به شیوه 11 سپتامبر به ایالات متحده تقریبا غیر قابل تصور خواهد بود. اما همه به اندازه ایالات متحده در مورد نابودی القاعده در افغانستان خوشبین نیستند. گزارش ماه جون ملل متحد هشدار داد که افغانستان دوباره به بهشت برای القاعده تبدیل شده و این شبکه تروریستی جنگجویانش را از چند عضو محدود به بیش از 60 مقام ارشد و به اضافه تر از 400 جنگجو افزایش داده و کمپ‌های آموزشی را در حداقل 5 ولایت و پناهگاه‌های امن را در 4 ولایت دیگر افغانستان ایجاد کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی درباره چگونگی حضور شبکه القاعده در افغانستان با اظهارات مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا موافق نیستند. اسحاق قطمر، آگاه مسائل امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
در طی 20 سال گذشته نه تنها که القاعده از بین نرفت، بلکه گروه‌های رازافکن دیگه هم در منطقه قوت گرفتن و رشد کردن و این گروپ ها اکثریتشان رابطه نزدیک با القاعده داره.
در این حال اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی، میگوید در حال حاضر شبکه های تروریستی که قبلا عضویت القاعده را داشتند در منطقه سر بلند کردند.
شبکه القاعده از زمانی که یه متهم به حملات 11 سپتامبر شد، این در حقیقت پروپاشیش آغاز شده بود. از دید مدیریتی کاملا فلج شده بودند. شبکه های بسیار قدرتمند دیگه که احتمالاً در سابق بعضیشان عضویت القاعده را داشتند، ارزندام کرده که فعال هستند و تشکیلات حزبی دارند.
حکومت طالبان حضور و فعالیت شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و همواره تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
گزارش‌ها می‌رسانند که آمریکا توافق کرده در بدل آزادی زندانیان این کشور از ایران 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور را آزاد کند. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که مافیات گرفته تایید نکرده، اما اصرار دارد که پول را با عنوان باج به ایران نمی‌پردازد. فرشته نگار جزئیات می‌دهد.
آژانس‌های خبری گزارش دادند که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده ایران، راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرد. گفته شده که پول‌های منجمد شده ایران در کره جنوبی نخست به قطر و سپس به ایران انتقال خواهد یافت. مقام‌های آمریکایی و ایرانی در ماه آگوست سال جاری اعلام کردند که بر سر موضوع آزادی زندانی‌های آمریکایی ایرانی الاصل و انتقال آنها به حبس خانگی به توافق رسیدند. آمریکا همچنان با آزادی 5 زندانی ایرانی موافقت کرده است، اما هویت این افراد هنوز افشا نشده. تهران روز گذشته گفت که این مبادله زندانی ها ممکن است به زودی عملی شود. 3 تن از زندانی های آمریکایی ایرانی الحاصل به نام های سیامک نمازی، حماد شرقی و مراد تاهباز شناسایی شدند که تا هنوز هویت دو زندانی دیگر روشن نشده. ایالات متحده تا هنوز میزان دقیق این پول را که مافیات دریافت کرده تایید نکرده است، اما اصرار دارد که این پول را به عنوان باج به ایران پرداخت نمی کند. مقام های ارشد ایرانی ماه گذشته گفتند که 5 زندانی آمریکایی تا زمانی که شرایط فراهم شود در ایران باقی خواهند ماند. بر اساس گزارش ها شرایط شامل آزادی شمار از زندانی های ایرانی از زندان های آمریکا می شود، اما هویت این زندانی ها تا هنوز روشن نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته گفت که دارایی های منجمد شده این کشور در کره جنوبی تا چند روز آینده آزاد خواهد شد و در آینده نزدیک مبادله زندانی ها هم انجام می شود. در همان روز خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خبر داد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هفته پیش مجوز مافیات از تحریم‌ها را صادر کرده، اما دوشنبه گذشته به اطلاع کنگره آمریکا رسیده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از دختران و فعالان امور زنان امروز به اعتصاب غذاییشان قرار است پایان دهند. این کمپاین در اول سپتامبر به هدف این که جامعه جهانی محدودیت‌های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بپذیرد آغاز شد. یکی از کسانی که در ترکیه اعتصاب کردند نیلوفر نعیمی است. او از 6 روز به این سو چیز نخورده و ننوشیده است. با او گفتگو کردم و در آغاز در مورد اعتصاب غذایی بانوان پرسیدم و چنین گفت:
اعتصاب غذایی فعالین حقوق زنان افغانستان از آلمان شروع شد و تمام زنان معترض و مخالف آپارتاید جنسیتی افغان، آپارتاید جنسیتی که فعلا در افغانستان هست، به این روند پیوستند. دختران معترضی که در پاکستان بودند، دختران معترضی که در نروژ بودند، دختران معترضی که در کشورهای اروپایی بودند و مخالف آپارتاید جنسیتی بودند، به این روند پیوستند.
خب بانو نیلوفر نعیمی، چند تن در مجموع علاوه بر تمنا زریا پریانی دست به اعتصاب غذایی زدند؟
تعداد کسانی که در این روند بودند زیاد هستند، چون خیلی از افرادی که به این روند پیوستند نمیخواین فاش بشه هویت از اونا، و بعضی ها برای 1، 2، و یا 3 روز به این روند پیوستند و اعتصاب کردند. اما کسایی که بیشترین تعداد روز اعتصاب داشتند خود خانم تمنا پریانی و آقای نظام جلالی بود که 12 روز اعتصاب غذا کردند. نایره کوهستانی بود که 9 روز اعتصاب غذا کرد. صابر اکبری بود که 8 روز اعتصاب غذا کرد. مهر فابی که یکی از ترجنس های افغانستان و هم دست به اعتصاب غذا زده، و در کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی و کشورهایی مثل ترکیه که هم اروپایی و آسیایی هستند، دخترها دست به اعتصاب غذا زدند. از اول که اعتصاب شروع شد برای 12 روز بود و تمام کسانی که در این روند پیوستند در روز 12 اعتصاب خود شکستند. دخترهایی که در پاکستان هستند و دخترهایی که در کشورهای دیگه هستند، چون همون روند اتحاد میخواستند حفظ کنند.
و آیا به او اهدافی که در خواسته هایتان تعیین کرده بودین دست یافتین یا نه؟
هدف اصلی از این به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و سیاست هایی که در قبال افغانستان اعمال میشه و ای که به گوش مردم جهان برسونن، هنوز افغانستان در وضعیت وحشت و دهشت قرار داره و فعلا به او خواست ها نرسیدیم. اما همو روند قانونی سازی ارتباط با دولت ها و کشورها و سازمان های بین المللی آغاز شده. از پارلمان آلمان است درخواست کردن، از آقای ریچارد بنت، از نماینده در امور افغانستان با تمنا جان صحبت کردن، و امیدها هست برای ای که این روند خاموش نشه، ساده گرفته نشه و ادامه پیدا کنه.
نیلوفر نعیمی بود، یکی از دخترانی که از 6 روز به این سو در ترکیه اعتصاب غذایی کرده. باز هم از هرات گزارش داریم که یک دختر در این ولایت با فروش تابلوهای نقاشیش به حیوانات خیابانی غذا می دهد. او بیش از 2 سال می شود که از مکتب فارغ شده، اما به علت محدودیت های حکومت طالبان نتوانسته که در امتحان کنکور اشتراک کند. آرزوی بزرگش چیست؟ شاپور صابر بیشتر می گوید.
اصیلا شمس 2 سال می شود که پس از محروم شدن از تحصیل به نقاشی روی آورده است. وی با نقاشی چهره و طبیعت آثار نقاشی خود را می فروشد و پول به دست آمده از آن را صرف غذا و تداوی حیوانات خیابانی می کند. این دختر 19 ساله هفته 2 تا 3 تابلوی نقاشی خلق می کند. بیشتر نقاشی‌های او از چهره است که از سوی مردم سفارش داده می شود. اسیلا می گوید که 7 ماه می شود که به 10 سگ و پیشک در سطح شهر هرات روزانه غذا می دهد.
ای کار که میکنم قضا و اون اختبونه کمک میکنم کلان است خوب برم میده خوشحال میشم، یعنی است آرامش میگیرم، خوبم، راحتم. و از اینکه مردم مثلا برای اونا کمک نمیکنم، حتی اونا بعضی آزار میدم، از خیلی واقعا ناراحت میشم و خیلی متاسفم برای اونا و کوشش کنم کمی بیشتر برای اونا رم ترحم و رحم داشته باشم.
اصیلا برخی از پیشک ها را به خانهش میآورد و از آنها مواظبت میکند. به گفته اصیلا برخی ها در جامعه مخالف این کار هستند، اما خانوادهش از وی پشتیبانی می کند. اصیلا می گوید
فامیل خود من است از خود می مایل می کنم، ولی قیم و خشا می گم کار خوب نیست، یعنی خوشک مصرف می کنی، ولی با خود من رضیم از کار خوب. مردم هم می گم ایسته که مثلا خودم می گم کسی به مردم کمک کنه، ای با می آیی به ای بنا کمک می کنه، ولی من قصه گپ اینا نیم کار خود خود ادامه می خود من رضیم از کار خوب.
عذرا شمس مادر اصیلا در تهیه غذا برای حیوانات دخترش را همکاری می کند. به گفته ای او اجازه نمی دهد که دخترش به خاطر منع شدن از تحصیل افسرده شود.
اصیلا جان دیگه خود یاد به می کار علاقه داشت، ما حمایت کردیم، گفتیم کار خوبیه خیره. دیگه روزانه خود نمی فهمم از بازار دیگه خرید می کنم، برم شاید تا 50 حیوان 30 تاشه 20 تاشه می رقم برای نقص نمیده.
هارون شمس برادر اصیلا خوشحال است که خواهرش از حیوانات خیابانی مراقبت می کند.
ما تمام خانواده یک و یک در کنار اصیلا جان هستیم، از او حمایت می کنیم در حد توان. انشاءالله فرهنگ ترحم بر حیوانات در کل کشور عزیز ما جا بیفته و روزی برسی که کسی به حیوانات به عنوان یک موجود اضافه نگاه نکند.
اصیلا میگوید که اگر حکومت طالبان اجازه تحصیل برای دختران بدهد میخواهد که دکتر حیوانات شود. او همچنان تصمیم دارد که برای حیوانات بی سرپرست و خیابانی یک پناهگاه بسازد. اما در جامعه سنتی هرات مواظبت از حیوانات از سوی دختران آنچنان هم ساده نیست. در سال 2020 میلادی، تقریبا 1 سال پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، افراد مسلح غیرمسئول در یک پارک تفریحی در حومه شهر هرات سگ یک دختر را در جلو چشمان مردم تیرباران کردند. صبا بارگزه یک ورزشکار بود که سگش را با خود از خانه بیرون می کرد، اما مردان مسلح پس از تیرباران کردن سگش او را تهدید کردند که دیگر نمی تواند سگ به همراه داشته باشد. پس از آن رویداد صبا بارگزه هرات را ترک کرد و اکنون در ایران زندگی می کند.
پیام ها و نظریات شما.
کلیم مکاتب است که حکومت قبلی خلاص شد. شاهنامه ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم و شاهنامه بکنیم، دیگه انفرادی عیزه کنم با ویدون که میری یکیش نیست، یادگیش نیست، یادگیش نیست، نیست که میری یا نمیفهمم تردن مردم هم مسرد میکنن بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتبه که خان فاروس رو در مکتب شاهنامه شم پیسه از پیش هم اطلاع به مکتب کنه بسی خود آمد از پیش هم پیسه هم جمع کرده دسته که ما شاهنامه میریم. ای گناه مکتب نیست، خودم وزارت معارف نمیتگی
کمرادی آزادی پیامی ما را پخش کنیم، چون ما به اثر خوشدلی بسیار هم زندگی ما تا دار نداریم، هم از بین رفته درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و معاشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودیم که چی شود. باز پدرم گفت برو نمی گروه بیستنای دستی اونجا برو کار کن، مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم، واقعا خانه نششتیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جانم میشه.
تشکر میکنم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستاده بودن و منتظر پیام های هر یک شما هستیم. در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهند شد. شنونده عزیز، حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد هم برنامه بحث 25 دقیقه که با پیامت های حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا و این سو هم مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان تمرکز کرده، دو مهمان در این برنامه با ما هستند. اما حالا سرخط خبرها. انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که اسلام آباد اقدام هایی را برای بازداشت آن دست پناهجویان افغان آغاز کرده که بدون ویزه قانونی در این کشور زندگی می کنند. او روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آج تاکید کرد که این اقدام تنها در برابر پناهجویان غیر قانونی افغان روی دست گرفته شده. حکومت طالبان دو نیم ماه به مردم فرصت داده تا استفاده از ارزهای خارجی را در افغانستان متوقف کنند. دی افغانستان بانک از سوی حکومت طالبان مدیریت می شود دیروز این ضرب العجل را اعلام کرد و گفت که روند ترویج افغانی از هفتم سنبله از زون جنوب غرب افغانستان آغاز شده. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کشورهای تمویل کننده خواهان کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو شده. دفتر افغانستان این سازمان امروز در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس گفت که WFP امسال با کاهش 60% بودجه روبروست. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز طرح را رد کرد که به مقام‌های دولتی آن کشور اجازه می‌دهد دارایی‌های خود را مخفی نگه دارند. پارلمان اوکراین هفته پیش به احیای قوانین رأی داد که مقام‌ها را ملزم به اعلام ثروتشان می‌کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت همه ایتان بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. 22 سال از عملات تروریستی 11 سپتامبر بر خاک امریکا گذشت. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 تروریست که همه عضویت شبکه القاعده را داشتند، 4 طیاره را از میدان‌های هوایی لوگان اینترنشنال، دالاس واشنگتن و نیویورک در نیوجرسی را بودند. هر دو طیاره که از میدان هوایی لوگان پرواز کرده بودند، برج‌های تجارت جهانی را در قلب شهر نیویورک هدف قرار دادند. طیاره ربوده شده از دالاس پنتاگون ساختمان وزارت دفاع امریکا را هدف گرفت و تیاره چهارمی هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. ایالات متحده در یک چشم به هم زدن در عرض کمتر از 1.5 ساعت بزرگترین حملات تروریستی را در تاریخ معاصر این کشور در داخل خاکش تجربه کرد. بر اساس یافته های کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر، حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند که بیشترینشان غیر نظامیان بودند. شبکه القاعده که در آن هنگام در پناه طالبان در افغانستان قرار داشت، مسئول حملات دانسته شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت امریکا با طالبان ضرب الاجل تعیین کرد تا بن لادن و مسئولان حملات 11 سپتامبر را به واشنگتن بسپارند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند. در 7 اکتبر سال 2001 هنگامی که کمتر از یک ماه از حملات مرگبار بر خاک امریکا گذشت، ایالات متحده عملیات سنگین را علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد. در حملات برق‌آسای نیروهای آمریکایی که در نیروهای ائتلاف شمال نیز در حمایت آنها قرار داشتند. ولایت‌ها به صورت پیهم سقوط کردند و در نهایت با گذشت 2 روز از حملات 11 سپتامبر، کابل در 13 نوامبر سال 2001 سقوط کرد و رژیم نخست طالبان سرنگون شد. سپس کنفرانس بن، ایجاد حکومت موقت، در نهایت 4 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری و همچنان چندین مرتبه انتخابات شورای ملی در افغانستان برگزار شد. زنان و دختران به حقوقشان دست یافتند، از آموزش گرفته تا حقوق اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی و ورزشی. افغانستان صاحب اردو و پلیس ملی منظم شد که در حمایت آمریکا و متحدانش قرار داشت. طویل‌ترین جنگ آمریکا برای نزدیک به 20 سال ادامه یافت، آن هم تحت اداره 4 رئیس جمهوری این کشور: جورج بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و در نهایت جو بایدن. ایالات متحده که به پایان دادن به این جنگ و خروج نیروهایش تعهد سپرده بود، تلاشهایش را از سال 2014 آغاز کرد، اما در سال 2019 با طالبان وارد مذاکره شد. سپس توافق میان زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، و مقامهای طالبان در 29 فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. نیروهای آمریکایی و ناتو خروجشان را از افغانستان آغاز کردند و در همین هنگام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ شکست خورد، اما جو بایدن تعهد کرد که به جنگ افغانستان پایان می‌دهد. در نهایت با سرعت دادن به خروج از افغانستان در سال 2021 سقوط زنجیره‌ای ولایت‌ها آغاز شد و با گذشت 1 هفته از سقوط نخستین شهر بزرگ به دست طالبان، کابل هم در 15 اگست همین سال سقوط کرد و در نهایت 2 هفته پس از آن آمریکا با خروج نیروهایش و 124 هزار تن از شهروندان افغانستان به طویل‌ترین جنگ در تاریخش پایان داد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که آیا آمریکا در جنگ 20 ساله افغانستان به اهدافش دست یافت؟ افغانستان آیا دقیقاً در همان جایگاه قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ آیا آینده جنگ 20 ساله همین بود که باید نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک کنند بدون توجه به این که شاید افغانستان سقوط کند؟ در نهایت آیا این همه جنگ برای چی بود؟ بحث می‌کنیم در همین موارد در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. جناب صمد، نخست با شما، آیا آمریکا او اهداف را که در افغانستان و سرکوب تروریستان بین المللی تعیین کرده بود به اونا دست یافت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب و آقای آشفته و شنوندگان شما سر تا سر افغانستان و جهان. امریکا تا حدی به اهداف استراتژیک خود دست یافت، یعنی او هدف اولیه که اضمحلال و شکست القاعده بود و از بین بردن رهبری القاعده بود برآورده شد. بخش دوم که این بود که در افغانستان یک پروسه دولت سازی و ملت سازی شروع شوه، او آغاز شد، ولی قسمی که دیدیم بعد از بیش از 20 سال ناتمام و نامکمل خاتمه یافت و شرایط کاملا دگرگون شده بود. و امروز ایالات متحده، شرکایش، البته متحدین ناتو که در افغانستان سالهایی را گذشتاندن، در یک جهان جدید، البته با قضایای جدید و اولویت‌های جدید و استراتژی‌های جدید سر و کار دارن و قضیه افغانستان البته شکل دیگه به خود گرفته و به مرور زمان شکل دیگه گرفت و به نظر من جنگی که باید وقت‌تر خاتمه پیدا میکرد، من فکر میکنم بعد از کشته شدن بن لادن جدن هم طرف‌های افغانی، هم طالبا و هم جامعه بین‌المللی برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی با تمام تلاش‌های خود معطوف می‌داشتند. این کار متأسفانه که به دلایل مختلف صورت نگرفت و بخشش هم تخریب بود، عمدن تخریبی بود که ایده نمی‌خواستند که قضیه افغانستان شکل دیگه به خود بگیره. لحاظ ما امروز در یک شرایط جدید قرار داریم.
تشکر می‌کنم. جناب آشفته، شما هم خوش آمدین. آیا افغانستان در همان جای قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ حاکمیت طالبان و نبود مشروعیت بین المللی؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نعیمی و خدمت آقای صمد و همه شنوندگان برنامه خوب شما. ما در این رابطه میخوایم بگویم که نفس خود اینمی قضیه من حیث یک مسئله جالب استخباراتی پلیسی شک برانگیز است. ما اول میخوایم که در رابطه با خود این بپردازم.
بله.
زمانی که امریکا واسطه شد، وسیله شد، بن لادن با بیش از 180 یاسله شد، یک نفر توسط یک پرواز آوردش به ننگرهار افغانستان در جلال آباد پایینش کرد، تا به این که امی قضیه چی گونه است، دو بیمه یا انشورنسی که هوک و الیانس باشه، او زمان وقتی اتفاق افتاد گفتن ما ایره یک ارزیابی تکنیکی میکنیم، برایشان اجازه داده نشد، گفت 20 سال بعد میتونین، که 20 سال بعد باز هم اجازه برایشان داده نشد. ما در این رابطه دو جلد کتاب، یک از یک فرانسوی و یک کتاب دیگر مرور کردیم و گزارشات زیادی را در کشور آلمان شنیدیم که اینها از راهگذر تکنیکی و خود ما یک مهندس ساختمان میفهمم که یک ساختمان فلزی به این گونه باید نقطه خودش در نقطه صفری زیر نریزه. به هر حال با همی شک در همی رابطه که چی گونه برنامه بوده و این ساختمان چرا به این گونه فرو ریخت و همین مسائل و چیزایی در این رابطه نوشته شده، میایم در رابطه به پرسش جناب شما. به همی گونه که ایره آوردن در افغانستان و این مسئله که در او هیچ افغان دخیل نبود، خب القاعده که یک ارگانیزاسیون تروریستی بوده که آمریکایی‌ها خود در ایجاد و نقش داشتن، باید از اون جای درست تعقیب میشد که نشد و متاسفانه تمامی ملامتی از این برگشت به بدبختی های ملت ما که کشور ما از این طریق یک مرجع قرار گرفت، یک میدان قرار گرفت و اینا آمدن با نیروهای ناتو، خب البته ایر سقوط دادن. بعدن بحث تروریسم جهانی و گرفتن اجازه از ملل متحد از طرف امریکا، این خود همیشه سوال برانگیز است. اما آمدن در افغانستان او را سقوط دادن و چون در زمین کسی نبود، لحاظا آزمون شده های قبلی را، یعنی تنظیم ها را، هفتگانه و هشتگانه را با تمام ایادیشان مجددن بر عریکه قدرت تکیه دادن و خوب می دانستن که یک کشور دزدان نمی سازن و اینها می دانستن که قاتلان و دزدان در سرنوشت جامعه ما باز حاکم ساختن.
آقای آشفته، فکر می کنین گزینه دیگر وجود داشت در امو هنگام به خاطر از این که نیروهای زمینی ایالات متحده تا اون دم داخل افغانستان نشده بودن و امریکا تا 13 نوامبر به حملات هوایی اتکا می کرد؟
من عرض می است که این برنامه یک برنامه سرهمبندی شده امریکایی بود که از اونو طور یک جای شروع شد و چی گونه پیش آمد و بالاخره با ایادی اینمی کسان در روی زمین از جانب تنظیم ها، خصوصا جمعیت اسلامی شورای نزار، این به تحقق انجامید و بحران بدبختی به یک فاز دیگه کشانده شد و به این شبه فرموده شما رو میتونم تایید بکنم که خوبترین وسیله در اختیارشان بود. لحاظ آمدن زمین افغانستان را در نوردیدن و هدف های تیپی که امریکایی را در افغانستان تحقق دارن به خاطر ای که جلوه حریف جهانی شاره در منطقه گرفته باشن، یعنی روسها، یعنی چین، یعنی ایران، حتی هند و این عوامل روی هم رفته به خاطر منافع جهانی و منطقه‌ای این قدرت‌های بزرگ. افغانستان، ملت افغانستان یک بار دیگه پامال شد و کاری کردن که عاقبتش هم پس از 20 سال عمر که شما ده خلاصه بسیار زیبا در یک مروری مطلب آوردن چطور اول انتخابات نکردن، انتخابات جعلی تقلبی به اونو گونه و افراد را خود میخواستن به کرسی نشاندن و وقتی هم که خواستن از همون کسی که حاکمیت گرفته بودن و اینها در زندانهای گوانتانامو زبان انگلیسی هم آموختن، درسهای سیاست انگلیسی امریکایی را فرا گرفتن، مجددن زمینه برشان مساعد ساخته شد چطور پس به این حاکم سیاسی شون و این بار بدبختر از دوره پیشتر. اون زمان ملا عمر بود دقل مردمش نه، این دفعه ما با یک هیبت الله آخوند سرکار داریم که هیچ نیست، هیچ نمیشناسیمش و فرد اول کشور ما دانسته میشه، در حالی که حتی زمینی گرفتن اونمو بیعت هم مساعد نشد. اما اینا میگن ما امارت داریم خلاف تعامل و امی قرارداد ننگینی که در دوحه عقد شده، این بیعت هم نگرفت، اما یک امیر داریم ناشناخته و بحران به شدت پیش میره، تمامی آزادی های مردم سرکوب شده، ما با بحران شدید قوم باوری، زبان باوری، مذهب باوری و جنسیتی، یک تفکیک عجیب و غریب جنسیتی، زنان جامعه ما زندانی شده، اینمی رهاورد اینمی عملات امریکا بوده.
تشکر میکنم. جناب صمد صاحب، شما اشاره کردین پروسه دولتسازی در افغانستان ناکام شد. چرا ناکام شد و چرا پس از خروج شتابزده نیروهای بین المللی از افغانستان ای همه رویدادها بار آمد، در یک چشم به هم زدن همه فرو پاشید؟ یعنی ای در واقع امریکا و متحدانش بودند که رژیم افغانستان را فعال و زنده نگه داشته بودند؟
خوب است که بحث جدی داشته باشیم و تئوری البته زیاد است، هر نوع تئوری وجود دارد در فضای مجازی و واقعی، ولی ما یک پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما خودم در به تاریخ 11 سپتامبر 2001 در نزدیکی واشنگتن زندگی میکردم، در 2 کیلومتری پنتاگون، و وقتی تیاره سیومی به امارت پنتاگون اصابت کرد، ما او را هم احساس کردم هم شنیدم و میدانیم که واقعیت بود و چیزی که گذشت او روز، ای که در پشت سرش کنم توطئه بوده باشه، او ثبوت از او تا به حال ارائه نشده، بغیر از البته تئوری های توطئه وجود داره، ولی ثبوتی که قابل قبول عام مردم و متخصصین باشه هنوز ارائه نشده. لحاظا این گپ میگذاریم به کسایی که سر از این باز پژوهش بهتر انجام بدن و جدیتر، ولی این رو باید بگویم که در افغانستان او زمان که ما همه به یاد داریم، و ما بسیار در موضوعات افغانستان دخیل بودم از این نقطه نظر که یک مرکز اطلاعاتی را در اینجا در امریکا ما متصدیش بودم، رادیو وبسایت در زمان و از تمام جریانات با خبر بودیم. لحاظا من فکر میکنم که باید با واقعیت ها سر و کار داشته باشیم و درباره صحبت کنیم، چون خودم همین عادت ما هست از لحاظ مسلکی هم. در سوال شما برگردم زود براتون جواب بدم که دلایلی که ملت سازی و دولت سازی ناکام شد، یک بخشش ملامتیش البته بعد از تحلیلی که باید شوه برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده بودند. سوال داریست که تصمیم گیرنده چند در چند بود بود. یکی بود بالایی استراتژیک بود که در او دوستای خارجی ما بالخصوص امریکا و بعضی اروپایی ها بسیار نقش داشتند در تصامیم بزرگ که گرفته میشد در ارتباط با افغانستان، حتی در ارتباط با این که نظام چی باشه، حکومت چطور ساخته شود، دولت چطور اساس گذاشته شود، زیربنا چطور ساخته شود، در کجا مصارف صورت بگیره، در کجا نگیره، به چی شکل. بعدن باز این میرسید به افغانهایی که در رأس قدرت قرار داشتن، که معلوم دار از رئیس جمهور گرفته تا کابینه و سایرین، در اونجا باز تصامیمی گرفته میشد که درجه دو بود و تحت شعای دست تصامیم استراتژیک بود، و در اونجا من فکر میکنم هم بازی بسیار اشتباهات بزرگی رخ داد. من به یاد دارم کنفرانس، اولین کنفرانس دونرا در توکیو، من در اونجا سخنگوی دولت بودم، سخنگوی وزارت خارجه در وقت بودم و در او سهم گرفته بودم. من به یاد دارم که ما نمیدانستیم که حجم تخریب بعد از 20 چند سال جنگ در افغانستان به چی حد است و ما از جهان چی بخواهیم و در کدام و کدام اولویت ها را ما با اونا مطرح کنیم. مثلا اولویت هایی را که من پیشنهاد کرده بودم به حکومت جدید این بود که مدیریت آب، زراعت، سرکسازی، مثلا معارف، البته حفظ و صحه، موضوعات خدمات صحی، موضوعات از قبیل مثلا ما شما ظرفیت سازی، اینا همش جز اولویت هاست. ولی ما دیدیم که مثلا برق یک از جمله چیزایی بود که با در اولویت بازسازی قرار می داشت، که در این قسمت برای 20 سال غفلت شد. برای 20 سال چیزی که باید صورت می گرفت صورت نگرفت در افغانستان. از امکانات طبیعی که در افغانستان وجود داشت بسیار با ندرت استفاده صورت گرفت در ارتباط با تولید برق. ما تا به امروز محتاج برق کشورهای همسایه هستیم.
بله.
و من یاد دارم که در سال 2002 رو مطرح کردیم، ولی بعضی کسایی بودن به شمول آقای اشرف غنی که مشاور ارشد بود در وقت، که این اولویت نمیدانست و او در فکر به فکر بعضی اولویت های دیگه بود که به درد افغانستان در وقت نمیخورد. لحاظا ببینین یک بخش اشتباه از خود ماست، یک بخشش هم از کسایی است که اونا پول میدادن و دونر بودن و حرف آخر پیش از اونا بود.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، اگر نیروهای بین المللی در افغانستان فرض میکنیم که میماندن، به چی معنا بود ادامه جنگ و شاید ادامه رقابت‌های جهت‌ها و طرف‌های مختلف که سال‌ها روی یک وزارت، یک سفارت، ریاست‌ها و حتی نمایندگی‌ها در مجلس رقابت داشتند، یا ای که رفته رفته افغانستان بالاخره امو از دموکراسی نوپای میرسید به یک تغییر بزرگ و همچنان تغییر مفکوره‌ها؟ یا تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما نخست با تایید شک و تردیدها جناب آقای صمد گرامی که موضوع دقیق است و او باید بیشتر پروف شوه، ارزیابی شوه، دیده شوه. اگر اینها می ماندن در این رابطه میخوایم عرض بکنم که از نظر ما خروج از اینا بسیار سریع نبوده. اینا آمدن حدود 20 سال در افغانستان بودن و اگر حاکمیت سیاسی در افغانستان با انسان‌های با مسئولیت تعلق می‌داشت، به اونها اولویت‌های اقتصاد ملی کشور خود می‌دانستن و مشخصه‌های فرهنگی جامعه را در نظر می‌گرفتن، 20 سال زمان کم نیست و هر آدمی آگاهی باید می‌دونست که وقتی آمریکایی‌ها آمدن، یک روز آمدن یک روز میرن، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، بالاخره 20 سال بعد. اما حاکمیت سیاسی در افغانستان به گونه‌ای ساخته شده بود، چون شکل پوشالی داشت، شکل قلابی داشت، انتخابات همیشه در اختیار امریکایی‌ها بود و شما نقش‌هایی را که به حساب مقامات کلیدی امریکا در روی ایفا کردن نیک به خاطر دارین، مرورش مخیر ضروری میدانم. بنان اینها بسیار به عجله هم نبرامدن. ای که برنامه چگونگی عقد قرارداد ننگین دوحه در 18 ماه چگونه تکمیل شد و چطور نبرامدن، این یکانه مورد قابل مداقه هست، درست است، باید دقت در این رابطه صورت بگیره. اما وقتی اینها اساسا یک برنامه زیربنایی بر افغانستان نداشتن و کار نکردن که بتونه به مردم چیزی برسه، پروژه های اینا، من همیشه خودم فکر بگدم که صدها میلیارد دلار، وقتی شنیدم که بیش از 2 تریلیون دلار، با برای مثال جالب بود که خب پس این همه سرمایه گذاری اگر شیبه سرمایه گذاری را می داشت و از برنامه های اساسی شروع می شد، به این گونه ختم نمی شد. من حیث یک شاگرد اقتصاد و آدمی که در رشته اقتصاد و پلانگذاری ملی یک اندک معلومات دارم، می فهم که به گونه بسیار دقیقی را می خواستن و همی بود که در افغانستان فقیر حتی طبقه ایجاد شد. یعنی ما از رهگذر اقتصادی طبقه حاکم سیاسی را دیدیم که اینا به طبقه اقتصادی هم ارتقا کردن. از این بابت من فکر میکنم که پایش بیشترشون به همین شیوه هیچ به سود افغانستان نبود و اینمی شگافی را که بین طبقه حاکم و محکوم ایجاد شد، این هنوزم کلانتر میشد و وقتی رفتن هم چون برنامه برای اعمار افغانستان متاسفانه به نظر نبود، به شمول برنامه های فرهنگی اجتماعی از رهگذر تطبیق دموکراسی B52 که در افغانستان تطبیق شد، بسیار ظالمانه، بسیار قاتلانه و بسیار عاقبت نیندشانه بود. فرجامش هم طبعا چیزی که امو که میگه چیزی که کشت میکنی امو رو دراو میکنی، اینا نتایج کارهای خود دراو میکنن. امروز آوردنم این که طالبا رو آوردن، خب زمینه که خودش هم ساختن، ورنه با طالب کسی نجنگید و اردوی 350 هزار نفری بالاخره حتی 200 هزار آدم عملی فیزیکی من حیث افراد جامعه در اونجا تجمع حاصل نکرده بود، یک قسمت زیاد از او خیالی بوده و این حیف است از اونم هزاران هزار جوان افغانستان که به اونم شیوه جانهای خود دست دادن و ما در دو قد، یک طرف به نام طالب، یک طرف به نام دولت. این ملت ما بود، مردم ما بود، جوانهای ما بود که کشته شد از اثر برنامه گذاری غلط امریکا، ناتو، ایساف و اینمی افغانهایی که مسئولیتی او را داشتن به حیث رئیس جمهور، به حیث صدر اعظم، به حیث نمیدانم وزیر، وکیل، والی، اینها متاسفانه قمندانهای ارشد اردو. و این ملامتی است که من با نظر جناب آقای صمد موافق هستم که یک جهت از این برمیگرده به اون افغانهای بی‌مسئولیتی که در مقامات کلیدی نصب شده بودن و فردای کشور خود و مردم خود در نظر نداشتن متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای صمد، در نهایت این جنگ برای چی بود با بیش از هزاران کشته و تریلیون یا 2 تریلیون دلار مصرف از جانب امریکا؟ امروز بهایش را مردم افغانستان می پردازند. اردو و پلیس افغانستان در هم شکست، ساختارهای اساسی افغانستان غیر فعال شد. این جنگ ارزشش را داشت؟
خب ببین، این جنگ قسمی که آشفته سا گفت بیش از 2 تریلیون دلار در افغانستان به مصرف رسید در ابعاد مختلف که بخش عمدهش 80% مصارف خود امریکایی‌ها و ناتو در بر می‌گرفت. ولی ایران فراموش نکنیم که جنگ ضد تروریسم، چیزی که به نام War on Terror یاد میشه، که از سپتامبر 2001 شروع شد و هنوز هم دوام داره، هرچند بسیار کمرنگ شده و شکل دیگه به خود گرفته، در این جنگ بیش از 14 تریلیون دلار، ای البته احصایه براون یونیورسیتیز، مصرف شده که از او 7 تریلیون از او قراردادیا بودند که شرکت‌های قراردادی از او منفعت بردن. خب این کنار میگذاریم، در افغانستان درست است که کارم شده یک بخش مهمدار با 2 تریلیون دلار یا 200 بیلیونی که برای حکومت و دولت و زیربناسازی در افغانستان امریکا تنها مصرف کرده، بعضی کارهای هم صورت گرفته، ما نمیتونیم شیمپوشی کنیم. بعضی اشخاصی هم بودن که صادقانه کار کردن، ایرام نمیتونیم فراموش کنیم. بعضی کسایی بودن که در این را جانهای خود از دست دادن، بزارها هزار جوان ما در این را جان خود از دست داد، ولی استراتژی درست نبود، هدف نهایی هدف درست نبود. امروز بعضی فرصتهای است و بعضی چالشهای است.
بله جناب صمد، در همین اخیر برنامه میخواهیم بگویم که بعضی کسایی را که شما اشاره کردین، بدون شک موجودیت از اونا در حکومت شاید همین حالا هم نیاز باشه، اما اکثریت به طوری بود که یعنی حکومت خیلی به سوی فساد گسترده بلی. روان شد. عدفی است که
فساد یکی از دلایل عمده فروپاشی نظام در 20 سال گذشته بود. متاسفانه ما چندین بار، من خودم به عنوان یک شخص مسئول و دو بارم به استعفا دادیم از خاطر فساد، که مبادا ما آغشته شوم در امی دام فساد. دو بار از سفارت ما استعفا دادیم. لحاظا ما اینو میدیدم که فساد دامنگیر شده و فساد باعث از این میشه که مردم از حکومت دور شوند، به دموکراسی عقیده پیدا نکنند. امی خود فساد سیاسی، امی خود شکلی که انتخابات دایر میشد در دو سه دور آخر، اگر دور اول شفاف بود، دورهای دیگر نبود، تقلب گسترده وجود داشت، مردم از دموکراسی به دور ساخت و زمینه را برای از این مساعد ساخت تا مخالفین حکومت از این استفاده بکنن، که کردن. ما دیدیم این دو عامل بسیار عمده بود. در پاریس جنگ باید خاتمه پیدا میکرد، جنگی که باید گفتم 10 سال پیش باید خاتمه پیدا میکرد، به یک جنگ داخلی تبدیل شد که در اون جنگ داخلی امریکا و ناتو طرف گرفتن. بالاخره متوجه شدن که در یک جنگ داخلی اینا درگیر هستن و باید از این خود بکشن. لحاظا ما چیزی که باید میکردیم نکردیم. یک ایده ای از رهبران ما میگفتن، ما ایره باید بگوییم، مثلا آقای کرزای، جناب آقای کرزای، اینا یک وقت متوجه شدن، یک کمی دیر بود اما متوجه شدن که شکل جنگ، هدف جنگ، مرام جنگ درست نیست. ما باید رای مسالمت را پیش بگیریم، رای مصالحه را باید پیش بگیریم که نگرفتیم. او را اشخاص دیگه مثل آقای غنی و تیمشان تخریب کردند و نگذاشتن که رای مسالمت آمیز حل بحران افغانستان پیدا شوه و مردم افغانستان حقی را که دارن به دست بیارن، داشته باشن، پیش خود محفوظ باشه. در نظامی که باید ساخته شود در افغانستان، مردم باید سهم خود داشته باشن، زن و مرد افغانستان باید سهم خود داشته باشه. لحاظا هدف ما امروز باید می باشه که از طریق گفتمانها، از طریق دیالوگها، نه ای که ما پس دوباره بریم و درگیر جنگای نیابتی و جنگای محلی خود شویم، چون او دیدیم که نتیجهش چی بود، و نباید بگذاریم که ما را دیگرا از بیرون مصروف جنگهای نیابتی خود بسازند. ما باید از تاریخ خود بیاموزیم و از طریق یک گفتمان شفاف و ملی باید به باز نتایج برسیم که هم درس تاریخی بگیریم و هم چیزی را باید در افغانستان مطرح بسازیم که به درد مردم افغانستان بخوره و در مردم افغانستان سهم خود داشته باشند.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. آقایان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و از آگاهان امور بین المللی، و جناب میرویس آشفته که ایشان هم از آگاهان امور سیاسی هستند. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که در این برنامه ما را همراهی کردید. چی روز ها که برای تو منتظر ماندم، چی روز ها که برای تو منتظر ماندم.
منتظر موندم چی شامها که بیاد توش سهر کردم چی شامها که بیاد توش سهر کردم چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی‌ثمر کردم چی بارها که تمنای بی‌ثمر